همه آمید بهار آسی لیلا سراحت روشنی جلیل شبگیری پولادیان افسر رهبی.
همچنان با شما خوبان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یک بار دیگه ایام عزای امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را خدمت همه شما خوبان شنونده تسلیت عرض می کنم. شما دوستان میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندگیتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونید سری به سایت ما بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست که انشالله مورد استفاده شما قرار خواهد گرفت. آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و شما از طریق سایت میتونید که به آرشیو برنامه های روایت همدلی هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید که از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر رادیو دری باشید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. برنامه روایت همدلی رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشد. دو بخش از صحبت‌های کارشناس برنامه سید اسحاق شجاعی، نویسنده، پژوهشگر و فعال فرهنگی و اجتماعی افغانستانی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در برنامه این هفته یک مقطع 5 ساله را در دهه 60 مورد بررسی قرار دادیم، از سال 1365 هجری خورشیدی تا حدود سال 1370 هجری خورشیدی که یک فضای بازتری ایجاد شد برای نویسندگان و فعالان در حوزه ادبیات و خب کارها و فعالیت‌های اساسی در این دوره انجام شد. در بخش قبلی که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، آقای شجاعی گفتند که انتشار نشریه قلم که یک نشریه آزاد و بی‌طرف و غنی از شعر و ادبیات داستانی بود در همین دوره منتشر شد. دوره‌های آموزشی شعر و داستان برگزار شد و همینطور نسل جوان جذب انجمن نویسندگان شدند. با ما همراه باشید. بخش پایانی صحبت‌های کارشناس این هفته برنامه روایت همدلی رو تقدیمتان بکنیم که ادامه بحث فعالیت‌های انجمن نویسندگان هست که عرض کردم 3 تا از فعالیت‌ها بیان شد. بقیه فعالیت‌ها را در این بخش بشنوید.
چهارمین اقدام اینا هم طور اشاره کردم باز نشریات دیگری بود که منتشر می‌شد غیر از قلم از طرفی انجمن نویسندگان مورد حمایت آثار و محتوایی قرار می گرفتن. پنجمین فعالیتی که اینا داشتن که خیلی مهم بود انتشار بیش از 250 عنوان کتاب ادبی شعر و داستان هست. ببینید تاریخ افغانستان ما شاهد محدودیت چاپ و انتشار و چاپخانه و امکانات چاپ بودیم. نویسندگانی مانند استاد زریاب مرحوم و اکرم عثمان و دیگران که اینا بیشترین کارشان رو در دهه 40 انجام دادن، اما به دلیل اینکه امکانات چاپ و انتشار کتاب رو نداشتن هیچ کتابی از اینا منتشر نشده بود و فقط در این نیمه دوم دهه 60 بود که اینا کتابای خودشان رو منتشر کردن و دیگران به میدان آمدن، جوانها کتابشان رو منتشر کردن. یعنی از لحاظ انتشار کتاب این 5 سال به هر حال دوره بسیار نمونه و بیمانند و بی‌نظیر هست در تاریخ افغانستان و در تاریخ ادبیات افغانستان که اینا بهترین کتاب ها را در همین دوره منتشر کردن. عرض کردم که کسانی مانند قادر مرادی، حسین فخری، قدیر حبیب، خالد نویسا، رزاق مأمون و امثال اینها همین جوانایی هستند که در این دهه به میدان آمدن و برایشان میدان داده شد. اینا آثار خودشان را در همین دهه منتشر کردند و بهترین آثارشان را آفریدند و بعد در میدان ادبیات داستانی باقی ماندند. پس تا اینجا من خدمت را خلاصه میکنم خدمت شما دوستان عزیزمان و شنونده های عزیز، اینکه در 14 سال دوره حکومت خلقی ها، دوره سیاه، دوره استبدادی و دوره رکود ادبیات به خصوص ادبیات داستانی بود. اما یک استثناء وجود داره که اون نیمه دوم دهه 60 باشد که در واقع کار از دست، یا بهتر بگیم قدرت و زمام از دست حاکمان خلقی رفته بود و اتحادیه نویسندگان جمهوری دموکراتیک تبدیل به انجمن نویسندگان شد و در این انجمن نویسندگان فعالیت های بسیار بسیار مؤثری در طی این 5 سال به وجود آمد که در رأس همه هم استاد زریاب، استاد واصف باختری، اکرم عثمان و امثال اینها بودن، فعالترین ها اینا بودن و انجمن را همینا اداره میکردن تا رسیدیم به 1370-71 که به هر حال حکومت خلقی از هم پاشید و گروه های جهادی به خود رد رسید که انشاءالله در قسمت بعدی باز در خدمت شما دوستان خواهیم بود. و سلام.
این هم بخش پایانی صحبت‌های کارشناس این هفته برنامه روایت همدلی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در هفته‌های آینده هم همچنان به بحث ادبیات داستانی خواهیم پرداخت. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
ببین که نم نمک و ریز عشق می بارد، دو ساعت است که یک ریز عشق می بارد. زمین به گفته عطار تر شده است اینجا و طور وسوسه آمیز عشق می بارد. سلام ما برسد عاشقان بیدل را، از آسمان شما نیز عشق می بارد. بدون چتر بزن باز پرسه در باران، شب چونین که دلنگیز عشق می بارد. خوشا به حال زمین، خاک، ما و گندمزار که چند روز دیگر نیز عشق می بارد. جوانه تا که سر از خاک کرد بیرون گفت، برای سبزه نوخیز عشق می بارد. نوشتند زمانی که شمس ما برسد، در آن بهار به تبریز عشق می بارد. We'll be right back. ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. گرامی می داریم ایام و لیالی قدر را و تسلیت و تعزیت عرض می کنم. سال روز ضربت خوردن مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام را محضر یک یک مسلمانان جهان، خصوصا شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. یک رسانه انگلیسی در گزارش اعلام کرد که ثناءالله غفاری سرکرده داعش خراسان در ایالت بلوچستان پاکستان زندگی می‌کند. رویترز در گزارش اعلام کرد ثناءالله غفاری، مشهور به شهاب المهاجر، سرکرده داعش خراسان در ایالت بلوچستان پاکستان حضور دارد. گفته می‌شود غفاری در سال 2020 میلادی ریاست داعش خراسان را به عهده گرفت و در چندین حمله تروریستی در افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجیکستان و پاکستان دست دارد. پیش از حمله مرگبار داعش در سال 2021 در میدان هوایی کابل، اطلاعات کمی درباره المهاجر وجود داشت. پیشتر برخی مقامات پاکستانی بر رسانه‌های این کشور گفته بودند غفاری در جون سال گذشته میلادی در ولایت کنر افغانستان کشته شده است، اما رویترز تاکید کرده است که او در پاکستان حضور دارد. هفته گذشته هم رسانه‌های نزدیک به طالبان مدعی شدند دولت پاکستان از گروه تروریستی داعش علیه رقبای خود استفاده می‌کند و اردوی پاکستان را مسئول حمله اخیر قندهار دانست. عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، هم به تازگی تاکید کرد ثناءالله غفاری سرکرده داعش خراسان در افغانستان حضور ندارد. وی تاکید کرد افغانستان به کسی اجازه نمی‌دهد از خاک این کشور علیه دیگران استفاده کند. وزارت خارجه آمریکا بر تلاش‌ها برای آزادی فوری و بدون قید و شرط شهروندان آمریکایی از زندان طالبان تاکید کرد. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در نشست خبری در واکنش به تلاش‌ها برای آزادی رایان کربت، شهروند آمریکایی از زندان طالبان، گفته است که شهروندان آمریکایی در افغانستان با ناحق بازداشت و زندانی شده‌اند. میلر افزوده است آنچه می توانم به مردم آمریکا از طرف دولت بگویم این است که ما هر روز تلاش می کنیم تا رایان کوربت را به خانه بازگردانیم. میلر وضعیت کوربت را غم انگیز خوانده گفت برای طالبان روشن کرده ایم که این بازداشت ها مانع تعامل مثبت می شود. وی بار دیگر تاکید کرد که آمریکا از هر اهرمی استفاده می کند تا رایان و آمریکایی های دیگر که بناحق بازداشت شده اند را از افغانستان به خانه بازگرداند. اکنون 600 روز از زندانی شدن کوربت می‌گذرد و همچنان گزارش‌هایی در مورد وضعیت بد صحی وی به نشر رسیده است. طالبان تاکنون در مورد این شهروند آمریکایی اظهار نظری نکردند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل کار اعمال یک شفاخانه در ولایت زابل افغانستان را آغاز کرده است. گزارشی داریم از همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان.
حدود یک ماه پیش سازمان صحی جهان اعلام کرد که سال جاری میلادی یا 2024 سال پرچالش در عرصه صحی برای افغانستان خواهد بود، زیرا به گفته این سازمان سیستم صحی در افغانستان به دلیل سرمایه‌گذاری اندک و بحران مالی در همه زمینه‌ها تضعیف شده است. بعد از حدود یک ماه از این اعلام سازمان ملل متحد، این سازمان به تازگی در ولایت زابل شفاخانه را اعمار می‌کند و یک شفاخانه نسبتاً بزرگ در یک ولایت عقب مانده از خدمات صحی در جنوب افغانستان است. کار اعمار این شفاخانه در شهر قلات مرکز زابل آغاز شده است. منابع و مسئولین محلی در زابل میگویند که این شفاخانه در منطقه باباگک شهر قلات با مصرف یا هزینه $300,000 آمریکایی از سوی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا یونیسیار ساخته می شود. میرویس افغان رئیس صحت عامه ولایت زابل ضمن اعلام این خبر به خبرنگاران گفت که کار ساخت این شفاخانه تا 5 ماه دیگر تکمیل خواهد شد. گفته می شود که این شفاخانه بخش های داخله اطفال، نسایی و ولادی، جراحی و عاجل را دارا خواهد بود. زابل در جنوب افغانستان ولایت است که خدمات اندکی صحی در این ولایت است و از نگاه های دیگر هم از نگاه اقتصادی عقب مانده هستند. از جنگ های 2 دهه گذشته این ولایت به شدت متاثر شد و تقریبا بعد از قندهار و هلمند در حوزه قندهار 30 ولایت بود که زیاد ناامن و شاهد جنگ های نسبتا سختی بود و این ناامنی و جنگ باعث شده که پروژه های صحی، علمی و اقتصادی و بازسازی کمتر در این ولایت تطبیق شود. مشکلات جدی که در این ولایت همواره شکایت از آن می شود کمبود خدمات صحی و همچنین کمبود مراکز علمی و کمبود استادان مجرب در مراکز علمی خصوصا مکاتب بود. اما با ساخت این شفاخانه نسبتا مجهز خصوصا از سوی سازمان ملل متحد تا جای زیاد مشکلات صحی مردم ولایت زابل رفع خواهد شد.
ادامه خبرها. مردم سراسر ایران اسلامی همزمان با شب 19 ماه مبارک رمضان و نخستین شب از شبهای قدر با حضور در مساجد و دیگر اماکن مذهبی آیین شب قدر را برگزار کردند. سحرگاه 19 ماه مبارک رمضان ابن ملجم مرادی از گروه خوارج در حالی که حضرت امام علی علیه السلام اولین امام مسلمانان جهان در حال اقامه نماز صبح بودند شمشیر زهراگین خود را بر فرق مبارک ایشان فرود آورد. امام اول مسلمانان جهان پس از ضربت خوردن در خانه بستری و 2 روز بعد 21 ماه مبارک رمضان به شهادت رسیدند. شبهای 19 هم 21 و 23 ماه مبارک رمضان شبهای قدر است و مسلمانان با شب زندهداری، قرآن بر سر گرفتن، نیایش و خواندن دعای جوشن کبیر با خدای خود راز و نیاز می کنند. شب قدر شبی است که در تمام سال شبی به فضیلت آن نمی رسد و عمل در آن بهتر از عمل در 1000 ماه است و در آن تقدیر سال رقم می خورد. مردم مؤمن ایران اسلامی در شبهای قدر با حضور در مساجد و دیگر اماکن مذهبی و ویژه حرم مطهر امام رضا علیه السلام، 8 امام مسلمانان جهان در مشهد، مسجد جمکران و حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در قم آیین شب قدر را به جا می آورد. دبیر کل حزب الله لبنان حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس را خواستار شد. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به ابتکار امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران روز جهانی قدس نامگذاری شده است. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان جمعه شب در مراسم احیای نخستین شب قدر ماه مبارک رمضان در حومه جنوبی بیروت با تاکید بر برگزاری روز جهانی قدس امسال تصریح کرد. این روزها ساکنان بارکه غزه از یک سو شاهد انواع جنایات سبعانه رژیم صهیونیستی از جمله کشتار، گرسنگی، ویرانی روزانه، آوارگی و ترس هستند و سوی دیگر در میدان دیگر مبارزان مقاومت در میادین نبرد در خاک غزه در حال مقاومت و پایداری در برابر اشغالگران هستند. دبیر کل حزب الله لبنان با تاکید بر اهمیت دعا و نیایش در مراسم ویژه احیای شبهای قدر در ماه مبارک رمضان خطاب به روزه‌داران گفت: در همه شرایط و چالش‌های زندگی دعا و نیایش به درگاه الهی از ضروریات مسلمانان است و امروز نیز در شرایط ویژه منطقه بیش از پیش به دعا و راز نیاز با درگاه الهی نیازمند است. سید حسن نصرالله از همه مسلمانان و نمازگزاران و روزه‌داران درخواست کرد برای مردم فلسطین، لبنان، سوریه، عراق و یمن که در معرض حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی شرایط دشواری را سپری می‌کنند استغاثه و دعا کنند. دبیر کل حزب الله لبنان بار دیگر با تاکید بر اهمیت جایگاه شهادت و دعا نزد مسلمانان افسود: در خط نبرد ضد دشمن ضعف، سستی و یأس و مصادیق مشابه آن وجود ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت فجایع دردناک غزه در 6 ماه گذشته آزمایشگاه سنجش پایبندی دولت‌ها و مجامع بین المللی در قبال حقوق بشر است. ناصر کنعانی چافی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز جمعه در پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: فاجعه دردناک غزه در 6 ماه گذشته، آزمایشگاه سنجش میزان پایبندی دولت‌ها، نهادها و مجامع بین المللی و مسئولیت‌های انسانی، اخلاقی، قانونی و بین المللی آنها در قبال حقوق بشر است. کنانی چافی افسود: نوع واکنش کشورها و مسئولان دولت‌های مدعی حقوق بشر نسبت به جنایت هولناک نظامیان رژیم آپارتاید اسرائیل در سواحل جنوب غربی غزه در کشتن و مدفون کردن 2 جوان غیر مسلح فلسطینی با روشنی نشان می‌دهد که آنها در شعارها و ادعاهای حقوق بشری خود چقدر صداقت دارند. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت فلسطین، از زمان آغاز حمله صهیونیست‌ها به بارکه غزه تا کنون 32,623 نفر شهید و 75,092 نفر مجروح شدند. هزاران فلسطینی در سومین نماز جمعه ماه مبارک رمضان در مسجد الاقصی حضور یافتند. با گزارش فلسطین الیوم، برغم محدودیت‌های رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی، 125,000 فلسطینی در سومین نماز جمعه ماه مبارک رمضان در مسجد الاقصی شرکت کردند. سازمان‌های مردمی با دعوت از مردم، مشارکت گسترده فلسطینیان در نماز صبح و نماز جمعه در مسجد الاقصی را خواستار شدند و از اهالی بیت المقدس، کرانه باختری رود اردن و ساکنان اراضی اشغالی خواستند که ارتباط و حضور خود را در این مکان مقدس اسلامی بیشتر کنند. رژیم صهیونیستی در سالهای گذشته همواره تلاش کرده است تا با تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصی مانع حضور مردم فلسطین در این مکان مقدس شود، ضمن اینکه گروه‌های مقاومت فلسطینی بارها در این مورد هشدار دادند. ایتامار بن‌گویر، وزیر افراطی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، پیشتر ممنوعیت ورود فلسطینیان به مسجد الاقصی را خواستار شده بود، اما ایستادگی و هوشیاری مردم فلسطین رژیم صهیونیستی را ناکام گذاشته و با شکست روبرو کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه حملات رژیم صهیونیستی ضد سوریه را محکوم و آن را تحریک‌آمیز و غیر قابل قبول خواند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، گفت اقدامات نظامی تحریک‌آمیز رژیم صهیونیستی ضد سوریه تبعات بسیار خطرناکی خواهد داشت. بامداد روز جمعه، همزمان با حملات هوایی رژیم صهیونیستی به حومه حلب، برخی گروه‌های تروریستی نیز حمله پهپادی را ضد سوریه آغاز کردند که دافع هوایی اردوی سوریه با آن مقابله کرد. رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه هم از جولان اشغالی به حومه دمشق حمله کرد که در نتیجه آن 2 غیر نظامی سوری زخمی شدند. وزارت امور خارجه سوریه در واکنش به حملات هوایی رژیم صهیونیستی به برخی نقاط در حومه حلب که منجر به شهید و زخمی شدن چند غیر نظامی و نظامی سوری و وارد آمدن خسارات مالی به اموال عمومی و شخصی شد، اعلام کرد حملات مکرر اسرائیل ماهیت خصمانه این رژیم را ثابت کرده و نشان می‌دهد که رژیم نسل‌کش اسرائیل دلیل بی‌ثباتی منطقه است. ستاد کل نیروهای مسلح ایران با صدور بیانیه اعلام کرد یوم الله 12 فروردین با عنوان روز جمهوری اسلامی ایران از مهمترین و تعیین کننده ترین مقاطع تاریخ ایران و متکی به ملت انقلابی، بصیر، مؤمن، سرفراز، اصیل و ریشه دار است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در ماه حمل سال 1358 هجری خورشیدی، همه‌پرسی جمهوری اسلامی در سراسر ایران برگزار شد. بر اساس نتایج این همه‌پرسی که در 12 حمل 1358 هجری خورشیدی اعلام شد، بیش از 98% واجدین شرکت در همه‌پرسی با برقراری جمهوری اسلامی موافقت کردند. به همین مناسبت روز 12 حمل در تقویم ایران روز جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است. به همین مناسبت ستاد کل نیروهای مسلح ایران با صدور بیانیه اعلام کرد این روز تبلور و اراده ملت بر سر تعیین سرنوشت خود تحت رهبری امام خمینی رحمت الله علیه و نفی هر گونه سلطه بیگانه بر ایران اسلامی بود و در نتیجه نظام قدرتمند و مردم سالار دینی برآمده از آراء ملت با عنوان جمهوری اسلامی ایران استقرار یافت. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
تشکر میکنیم از همراهیتان، در خدمت شما هستیم با برنامه زنده باد زندگی.
زندگی رسم خوشایندی است، زندگی چیزی نیست که لب تاقچه عادت از یاد من و تو برود.
چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. زندگی تر شدن پی در پی،
زندگی تر شدن پی در پی، زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است. رخت ها را بکنیم، آب در یک قدمی است،
آب در یک قدمی است.
زنده با زنده با زندگی، زندگی.
در سایه رمضان کریم و در حال هوای شبهای ارزشمند قدر، با دهان روزه و دل داده به معبود خدمت رسیده ایم. جوانه های آشنایی گل سلام داده که این بار از برنامه زنده باد زندگی تقدیمتان.
بازی خدا بخیر بشه، سلامت بشه.
سلام علیکم، خوب این سلامه؟
سلام، احوال شما خوبیم؟ سلامتیم؟
آخی، شکر، ما خوبم.
امروز 19 ماه مبارک رمضان است و سال روز ضربت خوردن امام علی علیه السلام. تسلیت ما را بپذیرید. لحظات معنویتان عالی قدر.
به علی بگو آقا جون، حواست به منم باشه، آخه دل خوشی عرب و عجمی. به علی بگو دل تنگم، حرمم داره دیر میشه، خیلی وقته که ما رو نمیشه.
یقیناً فضای خانواده تان مملو از بهره های رمضانی است. عبادات تان قبول. بر جمع باصفایتان اهالی خوب زنده باد زندگی مجدداً سلام و به عزم جدیتان صدها درود. یک فرصت دیگه به ما داده شده که نمایشی از خوب بودنها را روی پرده زندگی ببریم. احترام تمام قد داریم به یک یکتان شنونده های گل برنامه. امروز شنبه 11 روز سال 1403 خورشیدی است و در این گروه کاری رادیو دری با این همکاران در خدمت شما هستیم. من حکیم بینش که هم از صبح در خدمت شما بودم و هم با برنامه زنده باد زندگی در خدمتتان هستم. تهیه کننده وحیده حسینیان، دستیار پری موسوی، صدا بردار فواد بهنودی، نویسنده نصیری مجاب، کارشناسان دکتر حوریه بیانی روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی، دکتر زهرا حسینی کارشناس امور دینی، دکتر احمدی متخصص بیماری های عفونی در بخش پزشکی ما. و گزارشگر شیما وفا. دوستان، موضوع این هفته ما سرنوشت انتخاب شده. امروز از تعیین سرنوشت و تعریف سرنوشت گپ میزنیم. منتظر صدا و پیام های گرمتان هم هستیم.
به نظرم سرنوشت چیزیه که از طرف خداوند برای انسان قبل از اینکه تولد بشه تعیین شده. ما باید چیزی که خداوند او برای ما تعیین کرده قبول کنیم و تسلیم او باشیم. خداوند تمام عبادات و روزه شما را قبول درگاه خویش بگرداند. وقتی آدم با عقل و استعداد و هوش دیشته باشه طبیعتاً سرنوشت بهتر میتونه با خود خود ایجاد کنه.
خوبان شنونده، شما میتونین پیامک ارسال کنین و برنامه خودتان زنده باد زندگی 0794-717-1144 در افغانستان و 3826 در ایران دو سامانه پیامکی ماست که نظرها، پیشنهادها و انتقادات شما را به ما میرسانه. parstoday.ir/dari هم آدرس سایت ماست که میتونین از طریق سایت هم برنامه های گذشته ما را دنبال بکنین. ضمناً در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم همراهتان هستیم. آدرس ما در صفحات اجتماعی هست @radiodarimashhad. ساعت 10:23 به وقت افغانستان است و یک سلام ویژه تقدیم میکنیم به همه کسانی که برنامه را از این لحظه دنبال میکنند. به بخش موضوع برنامه بسیار خوش آمدین. دوستان، فضای خانواده شما چطور است؟ پر چالش و یا جنجالی؟ کم چالش و یا نسبتاً صمیمی؟ بی چالش و بی ارتباط یا گرم و مسئولانه؟ و آیا وضعیت‌های پیش آمده بر حسب اتفاق بوده یا نه خود ما و تصمیم های ما تأثیر داشته؟ موضوع ما این هفته سرنوشت است. سرنوشت از نظر شما چه تعریفی داره؟
سرنوشت خب چیزی که همه ما مسلمان ها به اعتقاد داریم و به ما تعریف شده از کودکی. ما به اعتقاد باور هستیم که سرنوشت یعنی از قبل توسط خدا تعیین شده. چیزی که به این نتیجه رسیدم دانشمندا و محققین که میتونیم مثلا سرنوشت خب با تلاش و کوشش خود تغییر بدیم، یعنی دست بزنیم. وقتی یک کس تلاش و کوشش زیادی بکنه میتونه سرنوشت خود بهتر کنه، ولی اگه کوشش و تلاش نکنه و دست بالا دست بگذاره طبیعتا سرنوشت از او هم بد و بدتر میشه. ما ما اعتقاد مسلمان ها اینه که از قبل تعیین شده توسط خداوند سرنوشت از او تعیین شده، یعنی تلاش نکنه سرنوشت از او طبیعتا خراب میشه.
دوستان بین که یک تعریفی مام از سرنوشت داشته باشیم. یک تعریف عام از سرنوشت میتونه ای باشه که سرنوشت یا تقدیر اشاره داره به یک سری اتفاقات از پیش تعیین شده، یعنی از سرنوشته شده که معمولا اشاره به آینده داره، چه کلی چه به صورت جزئی. ریشه اعتقاد به سرنوشت ای باور است که اتفاقات جهان یک نظم طبیعی را دنبال میکنه. مثلا این میشه با بزرگوار قدر که درش قرار داریم و یا عبادت و شب زندداری از خداوند میخواییم که بهترین سرنوشت برای ما و شما رقم بزنه. در ادامه باز هم از سرنوشت خود گفتیم، حالی بریم به شهر زیبای هرات، همراه شویم با همکار خوب ما خانم شیما وفا.
به نام یکتایی بی همتا و سلام و صبح شما همراهان عزیز در برنامه بخیر. از این که در برنامه زنده باد زندگی در بخش گزارشی با ما در هرات هستین یک دنیا تشکر. همه اکنون در کنار خود یکی از باشنده های محترم این ولایت را دارم. میخوایم که صحبت امروز خود را که نخستین گفتگو هست در مورد موضوع سرنوشت با ایشان داشته باشیم. خیلی تشکر از شما و همراهی شما در این مصاحبه. روز شما بخیر و طاعات و عبادات شما در این ایام مبارک قبول واقع شود ان شاء الله.
سلام و خسته نباشید خدمت شما و شنوندای عزیز شما. مهندس عزیزی هستم، یکی از بشندهای ولایت هرات.
شما سلامت باشین آقای عزیزی. به موضوع برنامه اشاره کردم، موضوع ما سرنوشت هست. این که تعریف شما از این موضوع و این کلمه چی هست ما و شنونده های ما میشنویم.
سرنوشت همو هدفیه که ما به خود تعیین میکنیم و برایش برنامه‌ریزی میکنیم. یعنی وقتی ما حرف میگیم سرنوشت ما فلان چیزه، از دید من شخصا اینه که هدفی که داریم برای کار کرده باشه میشه سرنوشت شخصی انسان.
در مجموع اگر از شما بپرسیم که تقدیر و سرنوشت انسان ها با دست کی هست چی میگین؟
تقدیرها را خداوند نوشته کرده، اما انتخاب تقدیرها به دست خودم است. اینکه ما چه تقدیر را انتخاب بکنیم. به طور مثال خدا انتخاب کرده که شما اگر میخواین به یک مقصدی برسین، شما هزاران راه در پیش روی شما است. اگر به راه خلاف برین این میشه سرنوشت شما، اگر به راه خوب برین این میشه سرنوشت شما. اگر فقر را انتخاب بکنیم فقر، اگر ثروت را انتخاب بکنیم ثروت، اگر دنیا را انتخاب بکنیم دنیا، اگر آخرت را انتخاب بکنیم آخرت نصیب ما میشه.
آقای عزیزی، چی رابطه ای بین سرنوشت و روانشناسی وجود داره از دید و نگاه شما؟
میشه بگم روانشناسی کمک میکنه انسان تا بتونه برسه به اون سرنوشت یا اون هدفی که داره. یعنی روان انسان روش هایی داره داخل روانشناسی که میتونه آدم رو آرام بکنه و کمک بکنه که به اون هدفی که داره. چون قبلا گفتم سرنوشت هم اون هدفه، روانشناسی میتونه یک منحس یک وسیله استفاده بشه تا انسان به اون هدفی که داره برسه.
و آقای عزیزی، آزادی در تعیین سرنوشت خود چقدر مهم هست؟
خدا اهمیت داده به اینکه شما میتونین سرنوشت خود را انتخاب بکنین. بنده ها دیگه هیچ کسی نیستن که بخواد انتخاب را از ما بگیرن. پس آزادی در انتخاب سرنوشت 100% به دست انسانه، ولی عوامل خارجی میتونن انسان را کمک بکنن در انتخاب سرنوشت درستر یا هدف درستر و تقدیر درست.
خیلی تشکر باز هم از همراهی شما آقای عزیزی، از پاسخهای ارزنده شما در این گفتگو. ایام به کام شما و خداوند نگهدار شما.
و همچنین خداوند نگهدار شما و همچنین.
دوستان عزیز شنونده، از برنامه زنده باد زندگی در خدمت شما هستیم. مجدداً تسلیت عرض میکنیم. سال روز ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را پیامکی رسیده از خواهر خوب ما نرگس ابراهیمی، ضمن تسلیت ای ایام نوشته کردند که یکی از زمانهای بسیار خوب برای تعیین سرنوشت شبهای قدر است که ما میتانیم تغییراتی در زندگیمان با شب زنده‌داری ها، تعبد و تهجد ایجاد بکنیم و لازمه ای که ما بتانیم در این شبها تغییر و تحول در خودمان ایجاد بکنیم ایست که ای فرصت ها را غنیمت بشماریم. ساعت 10:33 است به وقت افغانستان. دوستان عزیز شنونده، ما همراه شما هستیم با برنامه زنده باد زندگی. زن و شوهر از امو اول قرارشان این شد که با کمک کلمات و جملات محترمانه نزاکت ها را رعایت بکنند که از زندگی لذت بیشتری ببرند. خب اما زندگی است دیگه، بعضی وقتا اختلاف نظر هم دارن، اما یادشان نمیره که اختلاف غیر از بد اخلاقی است و حالی که سالها از ازدواجشان مگذره حقشان است که سرمشق اطرافیان خودشان شدند. اگر کسی هم بگوید که چطور به این جایگاه رسیدین، چطور این همه مهم شدین و دیگرا از شما یاد میگیرن، میگن که ما هدفهای در زندگی داشتیم و برای هدفهای خودمان تلاش کردیم تا این سرنوشت در زندگی مشترک خودمان در واقع رقم بزنیم. امام هادی علیه السلام تعبیر بسیار جالبی دارند. می‌فرمایند از کسی که حرمت نمی‌شناسه ایمن مباش. اشاره به قول معروف است که شاید شما هم شنیده باشین، میگن که بترس از کسی که از خدا نترسه. طبیعی است که کسی که از خدا نمی‌ترسه هر کاری که از دستش برمی‌آید او را انجام می‌ده.
این یعنی گاه سرنوشت و نتیجه کارهای ما با اقدامات و محدوده دیگران هم برخورد میکنه، درست مثل موتری که رانندش بی دقتی میکنه و باعث تصادف میشه و به چند موتر دیگه هم خسارت وارد میکنه.
ما مسئولیت داریم بابت سرنوشت خود. خداوند چیزی که برای ما داده و سرنوشتی که برای ما داده میتونه مور به برای مثبت و خوب از اون انتخاب کنه و سرنوشت خوبی به خود رقم بزنه، آخر خود خور خوب تمام کنه.
دوستان، ما و شما می دانیم که همه اتفاقات زندگی ما به دست ما نیست. تاریخ و محل تولد ما، خانواده‌ای که در او به دنیا می آییم، خیلی از مشکلاتی که برای ما پیش می آید واقعا به دست ما نبوده و نیست و ما مجبور می شیم که با وضعیت پیش آمده خود یا وضعیت هایی که پیش می آید خود برابر و عیار بسازیم. گاهی تلاش زیاد میکنیم تا مسئله اتفاق نیفته یا یک مسئله اتفاق بیفته، اما میبینیم که در نهایت قضیه قسم دیگه فیصله پیدا میکنه. اینا همه یک پیام داره دوستا، و او ای که ما جزئی از یک کل هستیم و اراده ما هم محدود است. دوست عزیز به نام علیرضا بر ما نوشته کردند که تا جایی که ما فهمیدیم زندگی غیر از بالا و پایین شدن و بیم و امیدوار بودن، بیم داشتن و امیدوار بودن نیست. خوشا به حال کسانی که امیدوار هستند. ایشان هم گفتند که بهترین سرنوشت برتان آرزو میکنند. دوستان عزیز شنونده، امروز یک مناسبت هم داریم، مصیبت بار و المناک. رمضان و واقعه سرگاه مسجد کوفه در 19 ماه مبارک رمضان. مولای متقیان علی علیه السلام در چنین روزی ضربت خوردند و کارنامه زندگی ظاهریشان در این دنیا بسته شد. امام بزرگوار سالهای مشترک زندگی خود با حضرت زهرا سلام الله علیها چگونه تیر میکردن؟ این سوال است که شما هم شاید داشته باشین. دختران خود چگونه خطاب میکردن؟ تربیت پسرانشان حاصل چه تربیتی بوده؟ و تاریخ بشریت از این خانواده چه برداشتی داره؟ پیروی از چنین بزرگواران چه تأثیری بر سرنوشت یک یک ما خواهد داشت؟
حضرت کنم شاد نشین غم ویران بکن مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی
ساعت 10:45 است به وقت افغانستان. دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستیم همچنان از رادیو دری، برنامه زنده باد زندگی. مجدداً تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. سال روز ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه در خدمت شما هستیم با کارشناسی دکتر حوریه بیانی، روانشناس و مشاور خانواده، در بخش موضوعی. امیدوار هستیم که همچنان با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان. در نیمه دوم ماه مبارک رمضان و در آستانه شبهای قدر هستیم، شبهایی بلند منزلت که بیداری ما و حضور و بودن ما شاهد و نشانهی بر گرامی داشتنشان است. یکی از مسئله هایی که به شب قدر گره می‌خورم این باور و داشته است که در شب قدر تقدیر ما رقم می‌خورم. بنابراین تلاش می‌کنیم که در بهترین حالت یا دعا و عبادت است و یا تحصیل و علم آموزی که او هم نوعی از عبادت است، شب را به صبح برسانیم. دو رویکرد کلی نسبت به انسان وجود دارم. در یک رویکرد انسان نسبت به تمامی اعمال و رفتارهایی که داره مجبور است، یعنی هیچ اراده و اختیاری از خود ندارد. در طول تاریخ دینداران باورمندان به چنین رویکردی وجود داشتند. و در نگاه دوم انسان مختار است و هر کاری که او را اراده کنه میتونه که انجام بده. و شما ممکن است که بسیار شنیده باشید که در تبلیغاتی که بعضی از گرایش های روانشناسی دارن این را تکرار میکنن و میگن که تو بخواه تا برسی. امروز میخواییم که به یک بیان بسیار ساده و بخشی از این سوال که آیا انسان آزاد است یا آیا انسان مختار است پاسخ بده. من از شما میپرسم آیا در این که رنگ پوست ما چه چیزی باشه آزادی داریم و اختیار داریم؟ آیا در این که خانواده ما، پدر و مادر ما چه افرادی باشند این آزادی و اختیار وجود داره؟ آیا در این که شهروند کدام کشور باشیم ما مختاریم؟ پاسخ بسیار ساده است. سؤال از آزادی و اختیار در چنین مواردی تقریبا بی‌معناست، به خاطر که همه ما می‌دانیم که جبرهای طبیعی، تاریخی، خانوادگی و مانند این در اطراف ما می‌تونه که وجود داشته باشه و ما نمی‌تونیم نسبت به اینها اختیار داشتن یا آزادی داشتن را مطرح کنیم. و درباره همه انسان‌ها، همه موجودات چنین شرایطی وجود دارند. پس در پیرامون ما اموری وجود دارند که ما درباره آنها نمیتونیم که اختیار داشته باشیم. برای خود ما چی؟ به عنوان یک انسان آیا نسبت به تمامی افعالی که انجام میشه در ما، در خود ما، ما اختیار و آزادی داریم یا نه؟ امیالی که ما با هم حرف میزنیم، قلب ما حرکت میکنه، رگهای ما در درون او خون جریان داره، تک تک سلولهای ما در حال انجام فعالیتهای مربوط به خودشان هست. در بدن ما اتفاقاتی رخ میده که درست مربوط به ما هست، اما به اونها میگیم رفتارهای غیر ارادی که بدن یک انسانی که زنده جان است در هر ثانیه شاید صدها، باز اونهایی که علوم پزشکی خواندن و زیست خواندن باید بهتری رو بیان کنن، شاید صدها شاید هزاران رفتار و کار انجام میشه که اینها برای ما غیر ارادی است، یعنی اراده ما، اختیار